جراحی از نظر اون استنت قلبی نداشته باشن و اگر داروی پوکی استخوان مصرف نمی کنن میتونن ایمپلنت رو قرار بدن، ولی اگر هر کدوم از اینا باشه تو مورد اولش که باید حتما یه همکار قلبی نظر بده، تو مورد دومش هم محدودیت دارن، نمیتونن ایمپلنت رو اگر داروی پوکی استخوان مصرف میکنن قرار بدن.
درست. شنونده بعدی ما از مشهد این سوال رو پرسیدن که برای سفید کردن پروتزای متحرک سیم دارن چی کنیم؟ احتمالاً مقصود همون پروتزایی است که بخش فلزی داره.
بله، اون پروتزایی که بخش فلزی دارن رعایت بهداشتشون، حالا اون قسمت مکانیکیش همون هست، ولی این محلولایی که من عرض کردم با اون قرص‌ها واسه اون پروتزهایی که بخش فلزی دارن قابل استفاده نیست. یعنی عزیزان، من اون محلولی که تو قسمت قبلی عرض کردم یا اون قرص‌ها، اکثرش واسه تمیز کردن پروتزهای متحرکی که کلشون آکریل هستن. اگر ما پروتز متحرکی داریم که بخش فلزی داره، حالا چه برای افرادی که پروتز کروم کوبالت استفاده میکنن یا حتی پلاک های ارتودنسی استفاده میکنن که بخش های فلزی داره، بیشتر باید تاکیدشون روی تمیز کردن مکانیکی باشه. تمیز کردن شیمیایی خیلی توصیه نمیشه. چرا؟ چون اون مواد شیمیایی معمولا فلزا رو یه تغییراتی توش ایجاد میکنن که اون کارایی که ما از اون فلز تو اون ناحیه میخوایم دیگه اون کارایی رو نداره.
خب پس برای این که در حد از زرد شدنش باید جلوگیری بکنن،
بیشتر با تمیزی مکانیکی دیگه، همون مورد شست، تمیزی مکانیکیش با همون مایع صابونی که عرض کردم یا با همون مسواک یا مایع صابون دست شستن، تمیزی مکانیکیش رو بیشتر انجام بدن، به سمت تمیزی با سمت مواد شیمیایی نرن اگر قسمت فلزی داره.
خیلی عالی. شنونده عزیز بندی ما از تهران اینطور رو مطرح کردن که خانم جوانی به اثر تصادف متاسفانه جنگنه های جلوش رو از دست داده و تا الان هم زدن جایگزین نشده و نکته اینجاست که میتونن پروتز استفاده کنن بعد از 20 سال با استفاده از ایمپلنت ها و اینکه آیا بعد از 20 سال اون لثه‌ای که تحلیل رفته حالا به عبارت خودشون صاف شده میتونه مورد ترمیم قرار بگیره؟
ایمپلنت ها رو ما کی میتونیم قرار بدیم؟ ایمپلنت ها وقتی که رشدمون تکمیل، یعنی رشد به یه مرحله ثبات میرسه، میشه ایمپلنت های دندونی قرار داد. حالا به طور معمول کی رشدمون تمام میشه؟ این سنی که عرض میکنم سن کرونولوژیکه، سن تقویمیه، ممکنه عزیزان لزوما همینجوری نباشه، بین 18 تا 20 سال معمولا میشه بعدش ایمپلنت ها رو قرار داد، چون بعدش دیگه رشد تثبیت شده. حالا اینی که یه مدت زیادی بیدندون بودن بعدش میخوان حالا ایمپلنت رو قرار بدن، بعد معاینه بشن، ولی به طور معمول ایمپلنت ها اگر محدودیت جراحی نداشته باشه، به این دلیل که حالا اصطلاحاً فرمودن لثه‌مون صاف شده، اینا محدودیت نداره. روند جراحیش یه مقداری پیچیده‌تر و سنگین‌تر میتونه باشه، با یعنی من این نداره، ممکنه جراحیشون یه مقداری سنگین‌تر بشه، وگرنه غیر از این یعنی به طور کلی ایمپلنت اگر محدودیت جراحی محدود داخل دهان رو نداشته باشیم ممنوعیتی نداره.
درست. شنونده بعدی ما این سوال رو مطرح کردن با توجه به اشاره‌ای که به مدل خاص مسواک برای دندان مصنوعی متحرک داشتین، این سوال رو مطرح کردن آیا روکش دندان هم مسواک مخصوص داره؟ یه مدل سوال تکمیل‌تر کنیم بعد از این که به این سوال پاسخ دادیم. مسواک بین دندانی هم اگر مد نظر هست توضیح بدید.
روکش دندان اگر جنسش از چینی هست مثل همون دندان طبیعیه، یعنی تمیز کردنش با مسواک معمولی قابل انجام هستش، ولی اگر حالا پروتز ما متحرک داریم یا به هر دلیلی ما جنس روکشی که داخل دهانمون هست آکریلی هست، اونا با مسواک معمولی به مرور زمان از بین میره. حالا همجای بحث پیش میاد که من لوازم رعایت بهداشتم چه تعدادی باید باشه. مسواک زدن تو دندون طبیعی اگر یک دندون رو در نظر بگیریم 5 تا ساعت داشته باشه، در بهترین حالت بهترین مسواکی که ما میزنیم، حتی اگر عزیزان مزام میگم تشریف برم پیش هر روز پیش دندون پزشک واسه شون مسواک بزنه، 3 تا ساعت رو تمیز میکنه. سطوح بین دندونی رو معمولا مسواک ها قابلیت تمیز کردنش رو ندارن. این تمیز کردن سطوح بین دندونی وظیفه چیه؟ یا وظیفه نخ دندون هست یا وظیفه مسواک های بین دندونی. پس هدف از نخ دندون یا مسواک های بین دندونی این نیست که اگر من غذای بین دندونام گیر کرده درش بیارم، هدف تمیزی سطوحه. یعنی عزیزان فکر نه، بعضی از عزیزان میگن مثلا اگه نخ استفاده میکنی میگه نه من خلال دندون استفاده میکنم، کارا اصلا ربطی به هم ندارن. ما هدفمون تمیز کردن سطوح بین دندونی هست. حالا کی من نخ دندون استفاده کنم، کی مسواک بین دندونی استفاده بکنم؟ اگر لثه‌ای که یا فاصله‌ای که بین دندونام هست به طور نرمال و معمولی باشه نخ دندون قابلیت استفاده رو داره، ولی اگر چه در اثر تحلیل چه در اثر استفاده از روکش ها این فاصله یه مقداری از حد معمول بیشتر باشه، مسواک های بین دندونی رو باید استفاده بکنم. حالا چه سایز مسواک بین دندونی رو من استفاده بکنم؟ عزیزان توجه داشته باشن، شخص محوره. سایزی از مسواک دندونی که با فشار کم یا متوسط کم وارد فضای بین لثه‌ای میشه، اون واسه تمیز کردنشون خوبه. پس یه بار دیگه عرض کنم، مسواک بین دندونی که با فشار خیلی کم یا متوسط رو به کم وارد فضاهای بین دندونی من میشه، واسه تمیز کردن مناسبه. اینو چرا عرض میکنم؟ ما خودمون واسه تمیز کردن نیاییم با مسواک‌های بین دندونی بین لثه‌مون به زور واردش بکنیم. این یه مقداری خودش ممکنه تروماتیزه بکنه، آسیب بزنه به لثه‌مون. همون تو حالت معمول ما میتونیم نخ استفاده بکنیم. اگر چه حال یه مقداری تحلیل داشته باشیم، چه روکش‌های استفاده بکنیم، مثلا روکش‌های وابسته به ایمپلنت، مسواک‌های بین دندونی که با فشار کم تا متوسط وارد میشه، اونا قابلیت استفاده رو دارن.
آیا اگه موافق باشیم ما که تا اینجا اومدیم داریم پیامک‌های عزیزان رو جواب میدیم، بریم صدای عزیزان رو هم بشنویم و به سوالاتشون جواب بدیم.
چهار سالمه، حدوداً 5 سال پیش من دندونام یعنی عملای زیادی کردم، بعد به خاطر اون بیهوشی ها دندونای من همه خراب شد. چشیدم یه سری گذاشتم که با چسب و اینجور چیزا باید بیهن داشتم، بعد 3-4 تا گلو مونده بود که بهش بس کردم، 3-4 تا هم خراب شد، رفتم کشیدم دندون برام گذاشت. اصلاً آقای دکتر من نمیتونم به هیچ عنوان این دندون رو تو دهنم بذارم. الان من نزدیک 2 ساله که اصلا یعنی نمیتونم نه غذا بخورم نه چیزی بخورم، اصلا نمیتونم نگه دارم، یعنی با چسبم دیگه نمیتونم. بعد خواستم سوال کنم برای چی من اینجوری هم این لثه های دندون من الان یعنی یک بند زخمه. خواستم یه سوال کنم ببینم، نه من که نمیتونم نه غذایی بخورم نه چیزی بخورم، این چی نمیتونم بخورم؟ این جواب من بدم ببینم من دلیلش چیه و باید چی کار کنم.
من الان 25 سال دندون مصنوعی دارم متحرک، میخوام ببینم که کار کردش خیلی کم شده، باید چه کار کنم؟ مثلا میگم بدید تیزش کنن، مگه ممکنه که بدیم تیز کنن؟ ممنونم اگه راهنمایی کنید.
ضمن عرض سلام آقای دکتر، یکی از دوستان ما یه آقای حدوداً 60 ساله چند وقتی که ایمپلنت کرده، الان میگه هنوز اون لثه ها زخمه و درد میکنه، آیا این طبیعیه؟ و سوال منم، سوال دومم اینه که حالا یه خانم سالمندی که چندین سال از پروتز استفاده کرده و تقریبا لثه هاش صاف شده، الان میگه این دندون مدام زخم میشه، این لثه ها رو زخم میکنه، برای این خانم سالمند چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ البته دیگه توان ایمپلنت هم نداره، حالا یه جوری که این لثه هاش دیگه اینقدر زخم نشه باید چه کار کنیم؟ ممنون میشم پاسخ بدید، خدا نگهدار.
من یک دندون خالی داشتم، برام در حدود 15-16 ساله که بلیچ کردن، به اصطلاح پل گذاشتن. الان من هیچ مشکلی با اون ندارم، ولی میخواستم ببینم آیا این روند رو ادامه بدم با همین بلیچه یا اینکه ایمپلنت جایگزین کنم. میشه راهنمایی کنم؟ ممنون میشم، خدا.
سوال من در رابطه با بریج دندانیه که به صورت کامل کسی انجام داده و حدود 2 سالم گذشته، هنوز با مشکلات عفونت‌های ریشه‌ای داره، یعنی اون چسب دائمو نزدن. اول اینکه بفرمایید مراقبتاش چگونه است، یعنی باید چطوری مسواک زده بشه و هر روز باید باشه، آیا خمیر دندان‌های معمولی باید بزنن، و بعد اینکه این ریشه‌هایی که الان زیر این بریتا هست چه کار باید کرد که اینا اینطوری عفونت نکنه، و با توجه به اینکه چسب موقت هست، آیا خود همین باعث نمیشه که به هر حال یه مقداری از غذاها بره اون زیر و باعث پوسیدگی بشه؟ با تشکر.
خوردن شیر و بعد از هر چیز خوردن دهان رو با آب شستن خوبه برای دندان ها. محمد عطاری، تهران.
سپاس از این که ما رو انتخاب کردیم برای اینکه در دغدغه‌های حوزه سلامت دهانتون رو مطرح بکنیم و انشالله به همه اونها پاسخ خواهیم داد. حالا تو بریم سراغ سوالات شنوندگان عزیز. از ما در حقیقت پرسیدن. شنونده اول 54 ساله، 5 سال قبل، حالا به علت چیزی که خودشون اظهار کردن، عملهای متعدد و تحت بیهوشی هایی که قرار گرفتن، مجبور شدن دندان‌هاشون رو بکشن و دندان‌های اولیه‌ای هم که ساختن مجبور بودن با چسب اونا رو نگه دارن. تو پرانتز این چسب رو بعدا توضیح بدین که چی هست و اینکه الان دیگه ظاهرا غیر قابل تحمل شده، مدام زخم میشه، غذا هم نمیتونن بخورن، راهکار برایشون چی هست؟
عرضم به حضورشون که ببینید، دستندون های مصنوعی بدی هایی داشته که مثلا از سالهای قبل نشستن ایمپلنت های دندونی رو به وجود آوردن. یعنی اگر دستندون همه چیش مناسب بوده که نمی رفتن بشینن فکر کنن، یعنی پیشرفت علم اینجوری که اول نیازش ایجاد میشه دیگه. پس درمان ایشون اینه که اگر مشکل جراحی ندارن ایمپلنت رو قرار بدن. یه مقداری یکی از مشکلات ذاتی همین دستندون های کامل عدم پذیرشش توسط بیمار هسته. یعنی ایشون مشکلی خودشون ندارن، یعنی من برداشت کردم احساس کردن که مثلا مشکل دارم، نه، دستندون یه حجم بزرگیه، خیلی از افراد اینو نمیپذیرن داخل دهانشون، سازگار شدن باهاش چیزی نیست که طبیعی باشه، نرمال باشه. یعنی اگه کسی نتونست با دستندون سازگاری پیدا بکنه، از لحاظ ذهنی بیشتر عرض میکنم، این ضعفش نیست. در نشه ایشون اگر مشکل جراحی ندارن، یعنی محدودیت جراحی ندارن، اصلا درمان ایمپلنت های دندونی برای همچین افرادی درست شده. یعنی حتما بهشون توصیه میشه که ایمپلنت های دندونی قرار بدن. اینی که من یه دستندونی یه جوری بسازیم که راحت باشه، یا به مثلا توجه کنید به تجربیات بقیه، من دوستم یا آشناهمون یه دستندون داره مشکل نداره، این معمولا استنتاج پیدا نمی کنه به همه افراد. ایشون مانند خیلی از افراد دیگه دستندونو به خاطر اون حجمشو نمیتونن بپذیرن، هیچ اشکالی هم نداره. خیلی از افراد هم اینجوری هستن، ایمپلنت های دندونی اصلا واسه همین واسه ایشون درست شدن که قرار بدن. اگر پس محدودیت جراحی ندارن، حتما ایمپلنت ها رو قرار بدن. این تصور که من برم مثلا دندون ژلاتینی بذارم، یه دندون کوچیک بذارم، یه دندون جوری بذارم که بپذیرم، معمولا اگر نتونستن استفاده بکنن پذیرش اونا رو هم ندارن. حالا جلوتر تو سوالای بعدی هست که راجع به این دستندونایی که اصطلاح داره که ژله‌ای هست توضیح بدم خدمتتون. ولی اینکه یعنی پدیده ایمپلنت رو برای ایشون به افرادی مثل ایشون درست کردن که این پلان قرار
بخواه. خیلی هم اون چسبی که الان اشاره کردن در حقیقت برای همه افرادی دندان مصنوعی استفاده میکنن میشه استفاده کرد؟
اولا من یه توضیح کلی بدم، چسب تو دندان پزشکی با اون چسبی که تو ذهن الان همه ما اومد متفاوته. چسبی که واسه روکش های دندونی استفاده میشه، روکش ثابت، الان دستندون عرض نکردم، مکانیزمش با مکانیزم چسب مثلا معمولی که ما کاغذ رو میچسبونیم متفاوته. چسب هایی که واسه روکش ها استفاده میشن، بخوام یه مثال ملموس بزنم، مثل چسب آکواریومن، لوتینگن، درزگیرن، فضا پر کنن. چسب به معنای چسبی که پیوند شیمیایی ایجاد بکنه نیستن، این تصور درست نیست. این تو روکش ها، تو دستندون ها هم اصلا چسب نیستن، که بزاق تقلیص شده یا بزاق مصنوعی هستن که به صورت استکاکی باعث میشن که اون دستندون قرار بگیره. یعنی چسب نیستن. چسب اگر حالا چسبی اصطلاح علمی هم نیست، یعنی کلیه، ولی ما تصورمون از چسب میشه پیوند شیمیایی، یعنی یه چیزی که قرار میگیره بین دو تا سر. چسب های مخصوصا واسه دستندون یه بزاق غلیظ شده مصنوعی هستن، حالا بعضی از ممکنه مال بعضی از حیوانات هم باشن، ولی کاراییشون، یعنی ما جایی در علم دندان پزشکی نداریم که استفاده روتین از چسب دستندان مجاز شده باشه. اگر عزیزی، یعنی از همون موقع که دارن چسب دستندون استفاده میکنن، بعد میدونستن که یه مشکلی هست. یعنی ما روند درمانی نداریم که مثلا یه همکاری بگه تو برو چسب استفاده کن. حالا من الان میگم چسب، ولی عرض کردم چسب نیست، بگه چسب استفاده کن، کلا از چسب به طور روتین استفاده کن. یعنی اینکه حالا کارایشون چیه؟ کارایشون عرض کردم واسه موارد موقت، مثلا اگر من ایمپلنت دندونی گذاشتم تو اون فاصله 3-4 ماهش که میخوام بی دندون نباشم، یه پروتز کوچیکی داشته باشم که این قرار بگیره، یعنی استفاده تمپوراری موقت دارن. مکانیزمشون هم عرض کردم، یه بزاق غلیظ شدن. حالا اگر عزیزی اینو طولانی مدت داره استفاده میکنه، حتما باید پی یه درمان دفنیتیو یا درمان قطعی باشه واسه کار خودش.
درسته. به تو شنونده بعدی ما سوالی که مطرح کردن، البته بهش اشاره کرده بودم، ما برای اینکه یه مرور خیلی سریع داشته باشیم، 25 سال هست که از دندان مصنوعی متحرک استفاده میکنن و الان کارکردش به عبارتی براشون کم شده و بهشون این نکته رو گفتن که میشه بعد همون رو تیزتر کرد. اصلا چنین اصطلاحی درسته و میشه اون دندون مصنوعی خودشون رو اصلا اصلاح کرد یا نه؟
ببین، یه استل تو پزشکی هست بهش میگن ماستیکیشن ابیلیتی، توانایی جویدن. توانایی جویدن یعنی من تنوع غذایای مختلفی بتونم استفاده بکنم. استفاده از دست دندون ها به مرور زمان توانایی جویدن افراد رو کم میکنه. این به خاطر این نیست که دندون کند شده. عرض کردم دست دندون یه خصوصیت یک پارچه ای داره، مثل بخوام مثال مثلا آشپزخونه بزنم، مثل یک گوشکوب عمل میکنه، یک پارچه است. خب اینی که بعد از یه مدتی ایشون حس میکنن توانای جویدنشون کم شده، به خاطر اون تحلیل استخوانیه که جزو ذاتی دست دندون‌ها هست. یعنی ایشون چون به مرور زمان استخونشون یه مقداری تحلیل رفته در اثر استفاده از دستندون یا سنایل سنی، باعث شده که الان توانایی جویدنشون کم بشه. حالا من اگر این دستندون رو تیز بخوام بکنم تأثیری داره؟ خیلی نه، از لحاظ آکادمیک تأثیری نداره. چرا؟ چون عرض کردم دیگه، اگر ما یه دستندون مثل یه گوشکوب در نظر بگیریم، حالا من یه تیزیای لبه اون گوشکوب بندازم، خیلی تو جویدن تأثیر نداره. باز همین رو مثال همین، برای اینکه ملموس باشه خدمت عزیزان عرض کنم، این گوشکوب علت این که ایشون احساس میکنن قدرت دستشون ضعیف شده که با این گوشکوب خوب نمیتونن بکوبن. یعنی تیز کردن گوشکوب خودش زیاد کارایی نداره. حالا بعضی از عزیزان ممکنه، بعضی از همکارای من این کارو انجام بدن، این بیشتر آماده کردن ذهنی بیماره واقعیتش. یعنی این که من اگر دستندون از شما بگیرم که بعد بهتون بگم من دستندون رو تیز کردم، یه مقداری ممکنه از لحاظ ذهنی پذیرش اینی که چیز باش دستندونم مثلا به کارش بیشتر شده بیشتر باشه، وگرنه از لحاظ آکادمیک نه، باید ایشون تشریف ببرن دستندونشون رو یا آستر بدن ریلاین کنن یا تعویض بکنن. درست. که دستندون با تطابق بیشتری باشه که بتونه ابیلیتیش بیشتر باشه، تواناییش بیشتر
باشه. بتون باز هم تماس تلفنی دارین و اگر بتونین خیلی سریعتر به این سوالات پاسخ بدین که بتونین بریم اونا رو بشنویم، خیلی خیلی بهتر خواهد بود. شنونده بعدی مسئله که مطرح کردن این بود که ایمپلنت رو قرار دادند اما بعد از مدت‌ها گذشت از قرار دادن ایمپلنت همچنان لثه زخم مثلا دردناک. این بخش اول سوالشون بود، چه باید بکنن؟
اگر ایمپلنت دندونی قرار داده شده، یه دوره جراحی بعدش مثلا یک یا دو هفته دیگه، حد اکثرش یه ماه، باید این ناحیه بهبود پیدا کنه. اگر ایشون حالا زمان طولانی، یه جمله کیفی گفتن، من نمیدونم چقدره، باید معاینه بشن، ولی اگر ما جراحی ایمپلنت انجام دادیم بعد از یکی دو هفته هنوز روند درمان، روند بهبودیمون کامل نشده، یعنی کاهشی نیست، حتما باید خدمت اون عزیزی که رفتن مراجعه کنن و پیگیریشون بکنن.
درست. و بخش دوم سوالشون در رابطه با سالمندی بود که پروتز متحرک رو دارن، دهان محیط کاملا زخم شده به واسطه تحلیلی که اتفاق افتاده، توان ایمپلنت هم ندارن، در چنین شرایطی چه باید بکنن؟
اینجا هم عرض کردم اگر به هر دلیل این بحث ایمپلنت خارج بشه، یعنی تو مد نظرمون نباشه، دست دندون ها رو ما میتونیم زیرش رو یه آستری از به صورت ژله‌ای بدیم. حالا این ژله‌ای اصطلاح منم کار بردم الان، ولی اینکه این فقط کارایش چیه؟ کارایش اینه که اگر اون سطوح میخواد به دست دندون، یعنی سطوح دهان به دست دندون میخوره و زخم میشه، این یه مقداری دیرتر بشه. درمان قطعی واسه اینجور مواقع ما نداریم متاسفانه. یعنی فقط همین آستر دادن که آسترش به صورت یه مقداری خصوصیت بالشتکی داشته باشه، میتونیم علامت های ایشون رو کمتر بکنیم، سیمتوماشون رو کمتر
بکنیم. تو اگه موافق هستین لحظه بریم صدای شنوندگان عزیز رو باز هم بشنویم تا سوالات باقی مونده و این سوالات جدید رو همزمان پاسخ بدیم.
من بله، خواستم بپرسم ببینم که آیا شبها که دندان مصنوعی در میاریم توی آبی بذاریم جوش شیرین اشکال نداره تا صبح؟
من 4 سال یا 5 ساله دندونم رو آریاری کردم، تو قومم رفتم دندون گذاشتم، همون روز اولی که گذاشتم گفت یه شکلات داد گفت اینه گاز بده گاز بده. خدا رو شکر الان 5 ساله دندون تو دهنمه، هر شبم در میارم با مسواک با آب خالی میشورم اینا، اصلا مثل خمیر دندون استفاده نمی کنم، فقط در میارم میشورم تمیز میکنم میزنم توی ظرفی آب میریزم، صبح هم بلند میشم میزنم تو دندونم. میخواستم بگم آقای دکتر اصلا از بیتیوی هیچی نداره برای من، خیلی خوبه. به نظر شما آیا هر 5 سالی 6 سالی باید دندونا رو بریم عوض کنیم یا نه؟
دندونی که میخواد آماده بشه برای این پلن قبلش باید عصب کشی بشه و پوست بشه و این کارا، آیا اگر اون حدی حسی نشه آقای دکتر، دکتر دندون پزشک چند تا آمپول بی حسی اجازه داره بزنه که این دندون سر بشه؟ حدود این آمپول رو لطفا به من بگم. متشکرم.
ممنون از این که همراه ما هستید. تو خیلی فرصتمون کوتاه است پایان برنامه با توجه به سوالاتی که داریم. البته بریم سراغ اون شنوندهی که از ما این سوال مطرح کردن که برای فضای بیدندانیشون از بریج استفاده کردن و حالا آیا نیاز هستش که اون رو تعویض بکنن و از ایمپلنت استفاده بکنن یا اینکه نه وقتی شرایط سلامت هست هم شرایط ادامه بدن؟
تو قسمت قبلی سوالا بود دیگه، اگر خیلی وقت برداشتن این بود که گفتن 14 15 سال استفاده کردن، اگر خیلی سال استفاده میکنن بین 6 ماه تا 1 سال چک توسط دندونپزشک میشن و مشکلی ندارن، نه لازم نیست. ولی اگر روند تحلیل شروع شده دندون ها داره از بین میره، بله بعد جایگزین بشه. یعنی از آن بین 6 ماه تا 1 سال یه همکار دندونپزشکی ببینشون، خیلی از این مشکلات پیشگیری میشه ازش.
درست. شنونده بعدی ما باز هم سوالشون در رابطه با همین بریج های دندانی بود، یعنی اینکه پل های دندانی که اصلا توی محیط دهان دو تا دندون رو پایه میکنن و یک دندان وسط رو جایگزین میکنن. اینکه 2 سال هست که تحت درمان قرار گرفتن، همچنان روکش ها براشون به صورت چسب موقت هست و بهشون این جمله رو منتقل میکنن که عفونت های ریشه ای همچنان وجود داره و مراقبت ها باید امتداد پیدا بکنه و چسب دائم هنوز اتفاق نیفتاد. آیا خمیردندان خاصی باید استفاده بکنن؟ اینکه چه مدت بهداشتشون برای بکنن و اینکه خودمون چسب موقتا هم این سوالو مطرح کردن، بهتره است که چسب دائم بشه در چنین شرایطی؟
ببین یه اصطلاح کلی من بگم عزیزان، به طور کلی تو ذهنشون باشه، روکش هایی که مبتنی بر دندان طبیعی هست باید بعد از یه دوره کوتاهی چسبش دائم بشه. حالا چسب اصطلاحی بود که دفعه پیش عرض کردم، کلی بعد بدونین که یعنی روکش اگر بر روی دندان قرار میگیره بعد از یه دوره موقت باید حتما دائم بشه. ولی اگر روکش بر روی ایمپلنت های دندونی هست میتونه توی طولانی مدت بر روی چسبای موقت باشه، به خاطر اینکه مکانیزم چسبیدن ایمپلنت توی استخوان با دندون طبیعی فرق داره. پس ایزان به طور کلی اگر این روکش ها بر روی دندون طبیعی هست، نباید رو طولانی مدت روی روکش چسب موقت باشه. اگر روی دندون طبیعی است، اگر روی ایمپلنت هست، بله میتونه باشه، چون ممکنه که چند وقت یه بار نیاز به چکاپ داشته باشه. پس این عزیز من برداشتم این بود که روی دندون طبیعی هست. اگر روی دندون طبیعی هست حتما باید همکارمون این تعیین تکلیف کنه، ما نمیتونیم که، یعنی حالا بعد ایشون معاینه بشن، ولی به طور کلی نمیشه که روی دندون طبیعی ما طولانی مدت یه روکشو با چسب موقت نگه داریم. اگر مشکل ریشه دارن یا هر مشکلی دارن، بعد اول اون مشکل حل بشه بعد برن سراغ روکش کردنش. مثل درمان های ریشه، مثل پی ساختمونه، ما تا پی ساختمون رو درست نکنیم روش بنا نمیسازیم.
درست. آیا تو این بحث خوردن شیر برنامه‌های متعدد ما مطرح شده، اینکه آیا خوردن شیر میتواند مؤثر باشد در سنین بالا، عرض میکنم در سنین کودکی نه، برای اینکه ما محیط دهان سالم‌تر داشته باشیم یا نه، و اینکه بحث شستشوی محیط دهان با آب بعد از هر وعده غذایی، اصلا چنین چیزی میتونه کمک کننده باشه و میتونه جایگزین باشه اصلا؟
ببینید بحث شیر، وقتی که حالا هر چیزی که کلسیم داره، وقتی که دندون‌ها شکل گرفته، یعنی میشه از 6 7 سالگی به بعد، دیگه تو قسمت دندونی تأثیری نداره. یعنی عزیزی اگه فکر کنه که بعد از اینکه دندوناش در اومده مثلا استفاده از لبنیات یا هر چیزی به خاطر کلسیومش بکنه که دندونهاش قوی تر بشه، نه، حتی اگرش این بعد از استفاده از این شیر مسواک هم نزنن، خودش باعث پوسیدگی میشه. اینا تو نظرمون باشه. حالا تمیز کردن ما بعد از هر غذا دهنمون رو هر چی شستشوی مکانیکی بدیم ضرری نداره. یعنی ایشون اگر بعد از هر مصرف هر چیزی دهنشون رو یه بار با آب معمولی تمیز میکنن، خیلی هم خوبه، اشکالی هم نداره. ولی این تصور که من اگر شیر مثلا استفاده بکنم دندونام پوسیده نمیشه تو سن بزرگسالی، اینا نه، متاسفانه نه.
و تو سوال بعدی ما در رابطه با اون توضیح بود که شما دادین در رابطه با این دستدندان نباید بیشتر از یک زمان کوتاهی در محیط خشک باقی بمونه. این سوال مطرح کردن که شبها اون رو در آب و جوش شیرین قرار میدن، چون این کاری درسته که توی آب و جوش شیرین قرار
میدن؟ جوش شیرین حالا قرار ندارن، همون محیط مرطوب باشه کافیه. جوش شیرین یه مقدار محیط قلیایی میکنه، لزومی نداره. عزیزان یه مقدار تصورات یعنی دستندون با ظرف و ظروف آشپزخونه یه مقدار متفاوته، در نشه همون رو آب محیط مرطوب باشه کافیه،
کفایت میکنه. و شنونده بعدی ما در رابطه با این که به سوالشون از جنس تعویض هست، اما این بار در رابطه با دستندان مصنوعی، این که 4-5 سالی هست که از دندان مصنوعی استفاده میکنن، طبق اظهارات خودشون هم کاملا راضی هستن، آیا نیاز هست که هر 5 سال تعویض کنن؟
بین 6 ماه تا یه سال عرض کردم چک بشن. اصلا ممکنه یه دستندون طولانی مدت 20-30 سال هم توی دهان باشه استفاده باشه، ولی به شرط اینکه 6 ماه یه بار تا یک سال یه بار یه همکاری ببینش، ببینه مشکلی نداشته باشه. چون عرض کردم تحلیلای استخوانی که رخ میده دیر ممکنه ما متوجه بشیم. رضایت ما میشه علامت سابجکتیو، میشه علامت که ما خودمون راضی هستیم. ممکنه یه روندهای تخریبی شروع شده باشه که ما در جریان نباشیم. اینا فقط کافیه ایشون سال یه بار یه همکار دندونپزشکی ببینتشون.
و شنونده بعدی ما که احساس میکنم یک اشتباه اطلاعاتی در ذهنشون اتفاق افتاده و اگر موافق هستین یه توضیح بدین که ایمپلنت چی هست در حد کمتر از یک دقیقه، و اینکه بحث همون پوستکور کردن یا پایه کردن دندان چی هست، تا بتونیم به سوالشون جواب بدیم.
ببینید یه روشی هست ما دندون رو نگه میداریم که بتونیم روش بیشتر به ما سرویس بده، میشه عصب کشی کردن، زیرسازی کردن، روکش کردن دندون طبیعی. اگر دندون قابلیت نگهداری نداشته باشه دندون خارج میشه، یه پیچ تیتانیومی توش قرار داد، یعنی توی استخوان قرار داده میشه، اون میشه ایمپلنت های دندونی. حالا من برداشتم از این سوالشون دقیقا راستش، چون یه مقداری از دندون و فرسار ایمپلنت
فقط خواستم که همین با
سوال، یعنی اگر کارهایی که میخوان واسه نگهداری دندون انجام بشه بحثش ایمپلنت نیست.
دقیقا همینطور، فقط خواستم همین دانش رو منتقل بکنیم که متفاوت هستن. خیلی خیلی ممنون از شما از این که امروز در کنار ما بودین، تونستیم به سوال شنوندگان عزیز پاسخ بدیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم بهره کافی رو از برنامه امروز ما برده باشن. در اینجا از شما عزیزان خداحافظی میکنیم، امیدوارم که در ادامه رادیو سلامت رو همراهی بفرمایید.
وسایل گرمایشی استاندارد در پیشگیری از مسمومیت با گاز CO از اهمیت بالایی برخوردار است و بخاری های بدون دودکش به هیچ عنوان از تولید گاز CO جلوگیری نمی کنند. کنترل و انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه اندازی بخاری بهترین راه پیشگیری از بروز حوادث مسمومیت به شمار می رود. دقت و توجه به داغ بودن دودکش نیز بهترین آزمایش سلامت دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است، دلیل آن خارج نشدن محصولات احتراق و گازهای سمی از دودکش است. در این صورت باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره